سلام به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا به تمامی شهروندان این کشور توصیه کرده است که از مسافرت به افغانستان بپرهیزند. این وزارت امروز با پخش خبرنامه گفته که به دلیل وضعیت امنیتی به شدت خطرناک و تهدید بلند تروریسم و آدم ربایی در سراسر افغانستان به شمول کابل، شهروندان استرالیا به افغانستان سفر نکنند. هرچند حکومت طالبان نگرانی ها در مورد ناامنی و خطر تروریسم را رد می کند. پیش از این برخی کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده و بریتانیا نیز از شهروندانشان خواستند که به افغانستان سفر نکنند. از یک نوجوان افغان در اکادمی فوتبال بارسلونا دعوت و فرصت آموزش برایش در این نهاد معتبر فراهم شده. لمرکت وزی 16 ساله که در پایتخت استرالیا کانبرا زندگی می کند، از چند سال به ایسو به گونه فال فوتبال و فوتسال بازی می کند و دستاوردهای خوبی داشته. کتوزی سال گذشته در رقابت‌های نوجوانان استرالیا با نمایش توانایی‌هایش دو بار موفق به کسب کفش طلایی شد. لمر تنها نوجوان افغان است که موفق شده فرصت آموزش در اکادمی معتبر فوتبال بارسلونا را به دست بیاورد. ستاره‌های فوتبال چون لیونل مسی از این اکادمی فارغ و به دنیای فوتبال معرفی شدند. بیش از 200 زندانی از یک زندان در شهر کراچی در جنوب پاکستان شب گذشته فرار کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دست کم یک تن هم در جریان تیراندازی کشته شد. مقام‌ها امروز گفتند که این رویداد پس از آن رخ داد که به دلیل لرزش‌های خفیف زلزله زندانیان به طور موقت از سلول‌هایشان منتقل شدند. کاشف عباسی یک مقام ارشد پلیس گفت که 216 زندانی پیش از طلوع آفتاب از یک زندان در مرکز ایالت سند فرار کردند. به گفته او تا اکنون 78 نفر از زندانیان دوباره دستگیر شدند. عباسی تاکید کرده که هیچ یک از زندانیان فراری محکوم یا متهم به جرایم تروریستی نبودند. گفته شده که اکنون وضعیت تحت کنترل است و به گفته عباسی عملیات جستجو و بازداشت دیگر زندانیان فراری ادامه دارد. مقام های فلسطینی و شاهدان عینی می گویند که نیروهای اسرائیل به روز سه شنبه هنگامی که مردم به سوی یک محل توزیع کمک در غزه می رفتند بر آنها آتش گشودند و دست کم 27 نفر را کشتند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این سومین رویداد از این نوع در سه روز گذشته است. اردوی اسرائیل گفته که تنها به نزدیکی چند نفر مظنون شلیک کردند. به گفتهش این افراد مظنون از مسیر تعیین شده منحرف و به نیروهای اسرائیلی نزدیک شده و به تیراندازی اخطاری توجه نکردند. و تیم‌های کرکت پنجاب کینگز و رویال چالنجرز بنگلور امروز در بازی نهایی لیگ برتر هند IPL به مساف هم رفتند. این بازی در استادیوم احمد آباد با ظرفیت 132,000 تماشاگر آغاز شده. تا اکنون نه تیم پنجاب کینگز و نه رویال چالنجرز بنگلور موفق به کسب قهرمانی لیگ برتر هند شدند. عظمت عمرزی بازیکن معروف تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز در ترکیب تیم پنجاب کینگز حضور دارد. پنجاب کینگز به روز یک شنبه تیم بمبی ایندیانز را که 5 بار قهرمان IPL شده با 5 وکت شکست داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرایتان داشته ها این برنامه. یونیت سیار می گوید که مهاجران بازگشته به افغانستان با نابرابری ساختاری روبرو هستند. برخی از این مهاجرین چی می گویند؟
اینجا کار و روزگار نیست. من در پاکستان کار می کردم. از این نو فرزند خود مراقبت می کردم.
تهران کار داشتم. خود ما حیران ماندیم که ما چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا بریم کار بکنیم.
شمار از زائران افغان در عربستان سعودی میگویند که انتقال آنها به سوی منای شریف و عرفات از امشب آغاز میشه. خواست این زائران چیست؟
طب تقاضای ما این است که معلمین محترم بیشتر از پیش تلاش به خرج بدن در قسمت ادای مناسک حج در روزهای حرفه و عید، حجاج ناتوان و ضعیف را همکاری بیشتر کنند تا اینکه بتوانند مناسک حج به وجه احسن انجام بدن.
ساکنان کابل ادعا می کنند که موترهای اشترنگ سمت راست باعث ازدام ترافیک و حوادث ترافیکی شدند.
کلی چی پا افغانستان که طالبان و حکومت را غلی ده.
پس از آمدن طالبان واردات این موترها زیاد شده است. مردم بیشتر این موترها را می خرند چون هم ارزان است و هم طالبان بانها اسناد می دهند.
و در مسائل بین المللی می شنوید که امروز بار دیگر شمار زیاد از فلسطینیان در رفح بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما فرشتنگاستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با من کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما تا رو که پیشتر هم گفتم، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که به دلیل نابرابری درآمد و ساختاری شرایط زندگی برای مهاجران برگشته به افغانستان دشوارتر شده. این کمیشنری در تازه ترین گزارش خود گفته که برگشت کنندگان در مقایسه با دیگر خانواده های افغان 14% کمتر به خدمات آموزشی دسترسی دارند. این نهاد گفته است که مشکلات اقتصادی و شرایط اجتماعی سبب شده که عودت کنندگان در دسترسی به خدمات با موانع جدی روبرو شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان و ایران به افغانستان به شدت ادامه دارد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید فرزندان بازگشت کنندگان و بجا شدگان داخلی 14% کمتر از کودکان سایر خانواده های افغان به مکتب می روند. UNHCR در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه 2 جون به نشر رسید، افزوده که این خانواده ها بر ضرورت دسترسی برابر با آموزش تاکید می کنند. در ادامه آمده که به دلیل نابرابری درآمد و ساختاری شرایط زندگی برای افغانهای برگشته به طور فزاینده دشوار شده است. در این گزارش آمده که مشکلات اقتصادی و شرایط اجتماعی سبب شده است که مهاجران برگشته در دسترسی به خدمات مختلف با مشکلات جدی مواجه شوند. در ادامه آمده که همچنان بازگشت کنندگان نسبت به دیگر خانواده های افغان به مراکز صحی دسترسی کمتر دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان دسترسی افغانهای برگشته به آموزش را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. در همین حال شمار از مهاجران برگشته می گویند که علاوه بر مشکلات مختلف دیگر در کشور، عدم دسترسی فرزندانشان به آموزش عمیقا آنان را رنج می دهد. فضل روی پناهجوی افغان که با تازگی از پاکستان برگشته و 9 فرزند دارد و در حال حاضر در منطقه شیخ مصری ننگرهار زندگی می کند می گوید که با بیکاری و فقر مواجه است و تا کنون هیچ کمک دریافت نکرده است. و در صحبت به رادیو آزادی گفت که حکومت باید علاوه بر کمک های دیگر زمین های آموزش را برای فرزندانش نیز فراهم سازد.
اینجا کار و روزگار نیست. من در پاکستان کار می کردم. از این 9 فرزند خود مراقبت می کردم و آنها به مکتب می رفتند و من هم آنقدر درآمد داشتم که شب و روز گذارم می شد. من از حکومت می خواهم که برای فرزندانم زمینه آموزش را فراهم کنند.
فاطمه 11 ساله دختر فضل دبی که در عالم مهاجرت مصروف آموزش بود میگوید که به دلیل فقر و ناداری نمیتواند در کشور با آموزشش ادامه بدهد.
پدرم وظیفه ندارد. من به خاطر مکتب رفتن نمیتوانم که دوستانم لباس مکتب دارند اما من ندارم. حکومت باید با پدر من کمک کند.
محمد علی مدد کننده از ایران که در حال حاضر در کابل زندگی میکند میگوید که اونیز با سختی های زندگی دست و پنجه نرم میکند.
در ایران کار داشتیم که زندگی ما خوب بود. ما در افغانستان هستیم و میخواییم که از دولت توجه خاص داشته باشم. جایی نداریم ما اینجا. خود ما حیران ماندیم که ما چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا بریم کار بکنیم. کار نیست، بار نیست، هیچی نیست در افغانستان.
او برادیو آزادی گفت که کار ندارد و به این فکر است که چی کار کند و به کجا برود. این در حال است که اخیراً روند اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان از ایران و پاکستان سرعت گرفته است. همزمان با افزایش بیکاری و فقر در افغانستان، نهادهای بین المللی گفتند که موج عظیم مهاجران بازگشته افغان بحران بشری افغانستان را تشدید کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با تاریخ 20 می در گزارش گفت که افغانستان در حال حاضر آماده پذیرش پناهجویان عودت کننده نیست. در این گزارش از وخامت اوضاع بشری در افغانستان با توجه به کاهش هشداردهنده کمک های بین المللی ابراز نگرانی شده و آمده است که در حال که امسال برای رفع نیازهای افغانهای آسیب پذیر به 216 میلیون دلار نیاز است، اما تا کنون تنها 25% این بودجه تامین شده است. در این گزارش آمده که از سپتامبر 2023 به این سو بیش از 3 میلیون افغان از کشورهای همسایه برگشتند، اما با دلیل کاهش شدید بودجه ظرفیت این اداره برای کمک به افغانها رو به کاهش است.
شنیدید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که مهاجران بازگشته به افغانستان با نابرابری ساختاری روبرو هستند. در این مورد میخوایم که بیشتر با نثار احمد شیرزای آقای امور سیاسی گفتگو کنم. شیرزای صاحب در خط تماس تلفن همراه ما هستند. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و میخوایم که بیشتر در این مورد از شما بشنویم که شیرزای صاحب، وقتی که UNHCR میگه که مهاجران بازگشته به افغانستان چی از ایران باشه چی از پاکستان یا از کشورهای دیگه با نابرابری ساختاری روبرو هستن، ای به چی مانا؟ یعنی اونا با کدام مشکلات در افغانستان روبرو میشن و کدام مشکلات عمده را اینا در قدم اول تجربه میکنن به نظر شما؟
ببینید، من دوستان خبر دارن کسای مرد میشنان، من تقریبا تجربه 10 ساله از مهاجرت یا کار با UNHCR دارم. یکی از دفاتر که در جنب سازمان ملل ایفای وظیفه میکنه و بودجه بسیار انگفت میگیره UNHCR است که بسیار بی‌کفایت و تعصبانه با مهاجرین افغانستان در تمام کشورها برخورد میکنه، که من تجربه دارم. در گذشته ما تقریبا به 11 کشور در امور مهاجرین کار کردیم و در هند من مسئولیت گروپ های مدنی که علیه بخاطر همی نابرابری یا بی‌تفاوتی های سازمان ملل بود مبارزه کردیم. اینا بر علیه از این که برای حل مشکلات کرد عمل نکردن، حتی برای سرکوب کسایی که علیه اینا صحبت میکنن یا به حقوق مهاجرین کار میکنن، اونا رو سرکوب میکنن یا زندان میکنن یا به شکل اونا رو خاموش میسازن. همین UNHCR به خوبی میفهمد در حالتی که در افغانستان گروه طالبان حاکم است، عمدترین مشکل مهاجرین امنیت است. وقتی که امنیت نباشه، حفظ زندگی مهاجرین تضمین نباشه و یک تعداد انگفت و اکثریت مهاجرین از بیکاری و از بیدانی و از گرسنگی بیرون نبرند، مردم افغانستان مردم با همتی هستند. اگر امنیت داشته باشند، نان خودشان پیدا میکنند. خوب UNHCR میفهمه که اینا برگردن، عمدترین مشکلشان امنیت است که اینا امنیت است.
اما شیرزای صاحب، در برگشت مهاجرین بیشتر UNHCR نه بلکه کشورها رول دارن، مثلا پاکستان یا ایران به گونه اجباری افغانا را گروهی اخراج کردند. در اواخر ما شما شاهد هستیم وقتی که اینا داخل افغانستان میشن مسئولیت کی است؟ فعلا طالبان در افغانستان حاکم هستند، چرا نمیتونن که امو ضروریات عمده مثل سرپناه، مثل نان، مثل کار یا مثل حتی برای اولادای بازگشت کننده ها زمینه تحصیل خدمات سیره چرا نمیتونن فراهم کنن؟
ببینید فرشته، من همینه میخوایم تشریح بتونم که UNHCR میتونه که دفاع کشور مهاجر پذیر است در حالی که کشورها خب اهداف سیاسی و استخباراتی دارن، اما مردمی که مهاجرت میکنن در پرتر قوانین بین‌المللی مهاجرت با امید سازمان ملل و UNHCR میرن. بنابراین وظیفه UNHCR است که برای نجات زندگی از اینا کار کنه. من گفتم دفاع کشور مهاجر پذیر است، اینا باید از اونا کمک بگیرن برای انتقالشان در کشور سیومی و دنیا فعالیت کنند که قطعا نمیگن اینا مصروف همون برنامه های خود هستند، دفاتر گران قیمت کرا گرفتند، معاش های انگفت میگیرند، موترهای قیمتی اینا استفاده میکنند. من تجربه دارم که اینا مافیایی به خاطر پر کردن جیب خود به نام مهاجری
بله.
عمل میکنند که من حتی اسناد پیدا کنم در این هندوستان من است و من اینجا اسناد پیدا کنم، من اینه نشد کردم برای سرکوب ما اینا کار کردن.
اما شیرزاد اینجا موضوع عمده خود مهاجرین افغان هستن. شما چی فکر میکنین که هر کی که باشه در حکومت، در قدرت، در رأس، مسئولیت از او در برابر بازگشته ها چی است؟ کسایی که عودت میکنن مسئولیت حاکمان چی است در برابرشان؟
برشا جان میدین اگر یه حاکمای فیلی احساس مسئولیت میکردن اینا خود گشایی نمیکردن زمینی مهاجرت ها را فراهم نمیساختن. یعنی سیار و سازمان ملل در مجموع میفهمن که اینمی گروه وقتی که آمد باید سریع شد که یک سری از مهاجرت ها صورت دیده و خود گشایی قوم سیاسی و عقیدتی در افغانستان بود و قومی مذهبی لسانی هر آن چیزی که فکر میکنید مجبور ساخت مردم که به خاطر زنده ماندن برایند. دوم حاکمایی که در افغانستان هستن اینا کسایی که در افغانستان باقی ماندن میبینیم که هزارها نفر از ادارات دولتی اینا تم کیس میکنن، مردمی که در این اضافه 3.5 ساعت تحت حاکمیت از اینا هست اونا نان ندارن، مجبور شدن اولاد خود بفروشن. یک سیل مهاجرت ها که از وقت گوشه از اینا برآمدن اینا چیگونه برن اونجا برای توقع کنه سازمان ملل که طالبا برای اینا امکانات فراهم کنه؟ همین ظلم طالب بود که اینا برآمدن. بنابراین اگر انتظار یونیسیار و سازمان ملل از طالبا باشه من فکر میکنم مقدونی نیست، یک ترفند است که یونیسیار و سازمان ملل قصدا میخواه مردم افغانستان را درک مصیبت به اندازه و بی پروایی های خود و برق بام خود به اندازه سر طالب هایی که اصلا مردم افغانستان اعتماد ندارن. میگم که طالب برای اونها خدمت نمیکنه. اگر طالب خود گوشایی نمیکرد اینا چرا مهاجر میشدن؟
تشکر شیرزای صاحب. نثار احمد شیرزای آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از وضعیت رفح به شما میگیم، جایی که شمار زیاد از فلسطینیان بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی امروز بر اساس گزارش‌ها کشته شدند. اما اکنون میشنوید که شمار از زائران افغان در عربستان سعودی میگویند که انتقال آنها به سوی منای شریف و عرفات از امشب آغاز میشه. آنها از مسئولان هیئت اعزامی حج تقاضا میکنند تا برای افراد ناتوان و سالخورده زمینه اجرای مناسک حج به شکل بهتر و آسانتر فراهم بکنند. این در حال است که به گفته برخی از زائران افغان هم اکنون مشکلات در بخش‌های محل بود و باش، غذا و ترانسپورت هم وجود داره. روز گذشته سرپرست وزارت حج اوقاف حکومت طالبان در نشست در عربستان سعودی با مسئولان هیئت اعزامی حج دستور داد تا در انتقال منظم زائران به مکان‌های مقدس آمادگی کامل داشته باشند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که یک روز دیگر برای اجرای مراسم روز عرفه در عربستان سعودی باقی مانده است، شمار از زائران افغان از اتخاذ آمادگی ها برای رفتن برای اجرای مراسم روز عرفه خبر دادند. اسحاق محمدی یکی از این زائران افغان روز سه شنبه 3 جون به رادیو آزادی گفت که آنان سر از امشب به اساس تقسیم اوقات تعیین شده انتقال داده می شوند.
آمادگی ها گرفته شده، تقسیم اوقات مشخص شده، حجاج به اساس تقسیم اوقات انتقال پیدا می کنه از امشب به طرف منای شریف و عرفات. طب تقاضای ما این است که معلمین محترم بیشتر از پیش تلاش به خرج بدن در قسمت ادای مناسک حج در روزهای عرفه و عید، حجاج ناتوان و ضعیف رو همکاری بیشتر کنند تا اینکه بتوانند مناسک حج به وجه احسن انجام بدن.
عبداللطیف یکی دیگر از زائران نیست در مورد آمادگی ها چنین گفت.
میگم بشینم میگم آماده کرده ان شاء الله که برم خیر خوشی دیگه. معلوم نیست که امشب بریم افرده شد دیگه. دیشب تو حالا معلوم سر بخره به جستجو میام میگم بشینه. آماده خودم آماده باشم ساق حقوق خود ادا کنه.
این در حالی است که با اساس گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان نشست برابری شیخ نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد اجا وقف حکومت طالبان بر روز دوشنبه جهت ارزیابی فعالیت کمیته های مختلف بعثه هیئت اعزامی حج جهت عرضه خدمات به 30,000 زائر افغان در عربستان سعودی برگزار شد. در گزارش آمده است که سرپرست وزارت اجا وقف حکومت طالبان در این نشست به مسئولان بعثت دستور داد تا در هماهنگی با معلمان حجاج برای انتقال منظم زائران به مشاعر یا مکانهای مقدس منا، عرفات، مزدلفه، آموزش مناسک حج، فراهمسازی سه وقت غذا و خدمات صحی آمادگی کامل داشته باشند. این در حالی است که شماری از زائران افغان در عربستان سعودی از مشکلات در قسمت عرضه خدمات در بخشهای مختلف از جمله ترانسپورت، غذا، محل بودوباش و نبود معلمان مسلکی برای راهنمایی شکایت دارند. آنان که نخواستند به دلیل حساسیت موضوع با رادیو آزادی در مورد این مشکلات صحبت کنند، مشکلاتشان را در پیام‌های نوشتاری ارسال کرده و خواهان رسیدگی به آن شدند. این در حالی است که شیخ نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد اجا وقف حکومت طالبان در مراسم آغاز پرواز حجاج از میدان هوایی کابل گفته بود که برای راهنمایی 30,000 حاجی افغان 652 عالم دینی از سراسر کشور از طریق امتحان انتخاب شدند تا زائران را در انجام مناسک حج همراهی و راهنمایی کنند. او پیش از این در یک نشست خبری 16 اوت سال گذشته در کابل گفت که برای افغانستان در زمینه اشتراک در مراسم حج در سال 1404 خورشیدی 30,000 سهمیه داده شده است. قابل ذکر است که عربستان سعودی پنجشنبه را روز عرفه و جمعه را روز اول عید قربان اعلام کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوید که گزارش ها که از آنن که امروز بار دیگر شمار زیاد از فلسطینیان در رفح بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرده که صدها متر دورتر از یک مرکز توزیع کمک و سوی افراد مشکوک تیراندازی کرده. ژک فرحمدی بر اساس گزارش خبرگزاری های غربی جزئیاتی روی داده داره.
با گفته اداره سی غزه که تحت کنترل گروه حماس است، روز سه‌شنبه دست کم 27 فلسطینی در نزدیکی شهر جنوبی رفح کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. جرمی لارن، سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در ژنو به خبرنگاران گفته که آنان اطلاعات دریافتند که نشان می دهد 27 تن کشته شدند. این سومین رویداد از این نوع در سه روز گذشته است. اردوی اسرائیل صبح امروز اعلام کرد که سربازان این کشور در حدود نیم کیلومتری مرکز توزیع کمک افراد مشکوک را شناسایی کردند که به سوی نیروهایشان نزدیک شده و تهدید ایجاد کردند. اردوی اسرائیل میگوید این فلسطینیان از مسیرهای تعیین شده برای رسیدن به مرکز کمک منحرف شده بودند، در حالی که شمار زیادی از مردم از مسیرهای عادی استفاده می کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از اردوی اسرائیل، در بیانیه آمده است پس از آن که افراد مشکوک عقب نشینی نکردند، به سوی شماری از آنان که به سمت نیروهای اسرائیل حرکت می کردند شلیک شد. اردوی اسرائیل تأکید کرده که مانعی برای حضور غیر نظامیان در مراکز توزیع کمک ایجاد نکرده و در حال بررسی گزارش‌های مربوط به تلفات است.
بیشتر از خبر.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت مهمان خانه‌های شماست. من فرشته نگستم. جهان سپاس از امروییتان. ای برنامه را تا لحظات دیگر با چند پیام از شما به پایان می رسانیم. اما پیش از او گزارش داریم که شما را از ساکنان کابل ادعا کردند که پس از برگشت طالبا به قدرت تعداد موترهای اشترنگ سمت راست بسیار زیاد شده و باعث ازدحام و افزایش حوادث ترافیکی هم همین موترها می شه. آنها همچنان ادعا می کنند که بیشتری موترها به طور غیر قانونی از پاکستان وارد افغانستان میشن و به دلیل قیمت پایین خریدار زیادم دارن. ما از مسئولان ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبا هم در این مورد پرسیدیم، ای که پاسخ دادن یا نه، بیاین که در این گزارش بشنویم.
با آنکه در دوره های قبلی نیز در کابل ازدحام و حوادث ترافیکی رخ می داد، اما تعداد از ساکنان این شهر ادعا می کنند که پس از بازگشت طالبان به دلیل افزایش موترهای اشترنگ سمت راست، ازدحام ترافیکی و حوادث بیشتر شده است. آنان میگویند که حکومت طالبان بان که برخی مسیرهایی که در زمان جمهوری در شهر کابل مسدود بود باز کرده، اما همچنان مشکل کنترل ترافیک به خوبی حل نشده است. یک باشنده کابل که خواست نامش فاش نشود به رادیو زودی گفت که بیشتر این موترها توسط کارمندان ملکی و نظامی طالبان خریداری شده و اعضای خانواده آنان نیز از وسایل این چنینی استفاده می کنند.
کابل خار که لاربندی آورد.
در کابل به خاطر وجود موترهای اشترنگ دست راست ترافیک بسیار زیاد شده است. این موترها ارزان است و بسیاری خریدند. بیشترشان توسط کارمندان ملکی و نظامی طالبان خریداری و استفاده می شوند. وقتی به کار در شهر می رویم ساعتها در ترافیک گیر می افتیم.
یک باشنده دیگر کابل میگوید که در آخرین سالهای نظام جمهوری گفته شده بود که این موترها تعدادشان محدود است و پس از کهنه شدن از بین خواهند رفت، اما به گفته او تعداد این موترها در حال افزایش است. او به شرط افشانه شدن نامش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کله چی په افغانستان کې طالبان حکومت راغلی دی،
پس از آمدن طالبان واردات این موترها زیاد شده است. مردم بیشتر این موترها را میخرند چون هم ارزان است و هم طالبان به آنها اسناد میدهند. این باعث شده در کابل و شهرهای دیگر ترافیک و حوادث بیشتر شود.
میرواحد باشنده کابل نیز از وزارت داخلی حکومت طالبان میخواهد که واردات و گشت و گذار این نوع موترها را ممنوع کند.
موتور افغانستان تواریدی دقیق ازدهام
فقط به موترهای دست چپ افغانستان اجازه داده شود، چون اخیرا موترهای دست راست پاکستان خیلی زیاد شدند که باعث افزایش ترافیک و حوادث شده است. از حکومت می خواهیم که واردات این موترها را ممنوع کند.
هرچند تعداد دقیق موترهای اشترنگ سمت راست در کابل معلوم نیست، اما مسئولان در نظام جمهوری قبلی تعداد موترهای بدون سند و اشترنگ دست راست را حدود 40,000 تخمین زده بودند. اما وزارت مالیه طالبان سال گذشته گفته بود که احتمالاً تا 100,000 موتر بدون اسناد در افغانستان وجود دارد که تلاش می‌کنند همه را ثبت کنند. وزارت مالیه طالبان سال گذشته میلادی اعلام کرد که به همه موترهای بدون سند و دارای یک کلید که بیشتر اشترنگ سمت راست هستند جواز تردد داده خواهد شد. وزارت داخلی طالبان نیز گفته است که به موترهای اشترنگ سمت راست موقتا اسناد داده می شود. محمد نبی عمری معین این وزارت گفته بود که اسناد 3 ساله به این موترها داده می شود تا مشکلات کاهش یابد. او گفته بود که این کار باعث جلوگیری از ترافیک و حوادث می شود، اما مردم می گویند نه تنها مشکلات کمتر نشده بلکه حوادث بیشتر شده است. مسئولان ریاست عمومی ترافیک طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما عبدالودود خیرخواه رئیس پلان این ریاست در جولای 2024 گزارش داده بود که در 6 ماه در سراسر افغانستان 2829 حادثه ترافیکی رخ داده که در آن 1141 نفر جان باخته و حدود 3800 نفر زخمی شدند. او گفته بود بسیاری از این حوادث با موترهای اشترنگ سمت راست مرتبط بوده است. رادیو آزادی
پیام ها و نظریات شما
سلام احترامات رادیو آزادی. ما یک معلومات میخواستم ارائه بکنیم در مورد مهاجرین در ایران که به اوج خود رسانده سمر دارن اخراج میکنن، همه بیشتر و بیشتر نوش شدن، یعنی با ترس و لرز زندگی میکنن. اصلا نمیفهمیم که چی باید بکنیم. فقط کسایی هم که میخوان برن طرف وطن چپاری میفرستدشون، بچه های کوچیک هم که دارن اونا رو گفتیم باید برن آزمایش دی ان ای باید بدن. مردم خیلی با مشکل مواجه شده سین امید شما یه خواهش میکنم که ایره بر رسانه ها نشر بکنی که تا اینجلا این کارا گرفته شود. هیچ کس میتونه کاری انجام بده، همه دا تحصول از و استرس و که گرفتار هستن و هیچ اکسل عملی هم کسی در جامعه جهانی نه سازمان ملل هیچ کاری نمیکنم. اون طرف هم که میرن کار بار زندگی در افغانستان هم نیست، مردم خیلی با مشکلات زیاد روبرو هستن. کسی هم که نگه خود مثلا میگن نروان جریمه نقدی میشه رو 400 هزار تومان 500 هزار تومان جریمه میشه تا برج اوایل چهار برسان مهلت دهین که به تمام مهاجرین افغان بلخصوص کسایی که برگاه های سرشماری دارن. ممنونم، سپاس.
سلام علیکم به تمام کارمندای رادیو آزادی. ما شکایت ما از این راه های پر چمن بود که راه نداره، راه هاش خرابه، که نیلی که درست نیست، مکتب نداره، مکتب اصلا مکتب نیست، مورد فرا و رسوالی پر چمن قریجات برزری اصلا مکاتب نیست، سرک نیست، آنتن نیست. شکایت های ما باید به حکومت طالبان برسه. السلام علیکم، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه این نهم درسیتان در فصل هفتم کیمیای صنف 11. شاگردای عزیز، عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. شاگردای عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته میاییم، امروز همچنان بالای درس گذشته صحبت هایی میکنیم. ما در درس گذشته بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت کردیم که آنها چی تعاملاتی را انجام میدادن. تعاملاتی که آنها انجام میدادن عبارت از تعاملات ترکیبی تجزیوی بود، که در تعاملات ترکیبی که بود آنها دو یا چند ماده با هم دیگر ترکیب و یک ماده دیگر تشکیل میداد، ولی در تعاملات تجزیوی معکوس تعاملات ترکیبی بود که در این تعاملات یک مرکب کیمیایی چی میشد؟ تجزیه میشد و از یک مرکب دو یا چندین مرکب دیگر حاصل میشد. همچنان تعاملات تعویضی ساده یکگانه و دوگانه را همچنان شاگرد عزیز خواندیم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز، ما تولید برق را از تعاملات کیمیایی میخوانیم، که از صفحات کتاب 129 الی 132 کتاب شما را در بر میگیرم. قسمی که شاگردای عزیز، معلوم است ماده از اتم ها تشکیل شده و هر اتم دارای الکترون است. چون انرژی الکترولیتیکی از جریان الکترون خاص حاصل میشه، پس امکان موجود است که انرژی کیمیایی به انرژی برقی و یا هم برعکس آنها چی شود؟ تبدیل شود. در اصل که از شاگردای عزیز، مواد از لحاظ جریان عبور برق به چند دسته تقسیم میشه؟ به دو دسته، عبارت از هادی برق و عایق برق است. هادی برق و عایق برق چیست شاگرد عزیز؟ در اول میایم بالای عایق برق. عایق برق که شاگرد عزیز مواده است که جریان برق از آنها عبور کرده نمیتونه. مثال آنها را میتونیم رابر، چوب، تیل و غیره نام ببریم. مثلا شاگرد عزیز، زمانی که یک نفر برق میگیره، ما معمولا میگیم که چیست شاگرد عزیز؟ اون همراه یک چوب جدا کنین از مساحه برقی، یعنی با دستتان جدا نکنین. چند دست ما که از شاگرد عزیز هادی برق است و میتونه برق را جذب کنه، ولی چوب که از شاگرد عزیز نمیتونه برق را جذب کنه، یعنی عایق برق است. پس به این لحاظ ما نفری را که برق گرفته باشه همراه چی جدا میکنیم؟ همراه چوب. دوم که از شاگرد عزیز، اجسام هادی است. اجسام هادی چی است شاگرد عزیز؟ اجسامی که جریان برق از آنها عبور میکنه به نام اجسام هادی یاد میشه. اجسام هادی که از شاگرد عزیز در قلب دو نوع است، که هادی نوع اول و هادی نوع دوم است. هادی نوع اول که از عبارت از هادی هایی است که دارای الکترون های آزاد است و جریان برق از آنها ملایم و یکسان عبور میکنه. مثال آن را میتونیم سیم های فلزات ارائه کنیم. مثلا شاگرد عزیز، سیم هایی که در آنها برق حرکت میکنه، اینها که هستن شاگرد عزیز، قسمی است که در اینها جریان برق چی میکنه؟ یکسان عبور میکنه. هادی نوع دوم که از هادی هایی است که جریان برق را به حالت مذاب و یا محلول عینی از خود چی میکنه؟ عبور میکنه. نوع هادی که جریان برق را به شکل محلول از خود اجازه عبور میتواند به نام چی هم یاد میشه؟ به نام الکترولیت ها هم یاد میشه که مثال آنها را میتوانیم محلول نمک ها، تیزاب ها و القلی ها ارائه کنیم. مثلا شاگرده عزیز، اگر محلول آبی نمک تمام جریان برق عبور داده شود، در این صورت ایون های مثبت سدیم به کاتود و ایون های منفی کلوراید به آنود رفته و در آنجا جمع میشه. چنین نوع محلول ها را الکترولیت و عملیه آن را چی یاد میکنه شاگرده عزیز؟ الکترولیز یاد میکنه. خب شاگرده عزیز، با امیده که عایق برق و اجسام هادی را همچنان یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای تعاملات اکسیدیشن و ریدکشن. یکی از تعاملات مهم کیمیایی عبارت از چی است؟ تعاملات اکسیدیشن و ریدکشن. به صورت عموم شاگرد عزیز، تعاملات اکسیدشن که است عبارت از تعاملات کیمیایی است که یکی از اجزا و یا مولکول های مواد تعامل کننده الکترون خود را از دست میده و چارج مثبت آن چی میشه شاگرد عزیز؟ بالا میشه و دیگر آن الکترون ها را چی میکنه؟ عکس میکنه و چارج منفی را چی میکنه؟ اختیار میکنه. مثلا شاگرد عزیز، اینجا میبینیم سدیم ها که سدیم در زمانی که تعامل میکنه چی میکنه شاگرد عزیز؟ اینها چی است؟ یک الکترون خود را از دست میده و چارج مثبت اینها چی میشه؟ بالا میشه. کلورین که از شاگرد عزیز زمانی که با OH تعامل کنه چی میشه شاگرد عزیز؟ کلورین او را به خود میگیره و در اینجا شاگرد عزیز چی میشه؟ هیدروژن که از همچنان شاگرد عزیز در اینجا چی میکنه؟ یک اکسیژن خود را از دست میده. پس در این صورت چی است؟ از اینها چارج مثبت اینها بالا میشه و در برعکس از کلورین که از چارج منفی را چی میکنه؟ آنها به خود اختیار میکنه. سدیم و ایون های کلورین که از شاگرد عزیز اینها که اصلا الکترونشان چی است؟ از دست میده و اکسیدی میشن. کلمه ریدکشن یا ارجاع که از شاگرد عزیز در کل عبارت از نصب هیدروژن در یک تعامل کیمیایی است، اما به صورت عموم که از شاگرد عزیز ما میگیم پایین آمدن چارج مثبت و بالا رفتن چارج منفی را به نام عملیه چی یاد میکنه؟ ارجاع. یعنی زمانی که این دو عملیه یک جای صورت میگیره به نام چی یاد میشه؟ عملیه ارجاع یا ریدکشن یاد میشه. ببینید شاگرد عزیز، کلسیم که از شاگرد عزیز ما میبینیم که کاتیون کلسیم که از چی است شاگرد عزیز؟ با هیدروژن اکساید که از الکترون چی میکنه؟ به دست میاره و چارج مثبت آنها چی میکنه؟ تقلیل میکنه. در نتیجه چی است شاگرد عزیز؟ ریدکشن میکنن. چی شاگرد عزیز؟ در اینجا چارج مثبت و چی است شاگرد عزیز؟ منفی. چارج های مثبت بالا میره و چارج های منفی چی است شاگرد عزیز؟ پایین میره. در نتیجه چی است؟ تعاملات چی را انجام میده؟ ریدکشن را انجام میده. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای پیل برقی کیمیایی. پیل برقی کیمیایی چی است؟ پیل برقی کیمیایی که از شاگرد عزیز وسیله ای است که در آن ما می توانیم انرژی کیمیایی را به انرژی برقی و یا هم انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل کنیم. پیل ها که از شاگرد عزیز به صورت عموم بدونه و است که عبارت از پیل های گلوانی و پیل های الکترولیز است. پیل گلوانی چی از شاگرد عزیز؟ پیل گلوانی نوعی از پیل های است که انرژی کیمیایی را به انرژی برقی تبدیل می کنه و پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه به نام چی یاد میشه؟ پیل ظرف الکترولیز یاد میشه. میبینین شاگرد عزیز، در اینجا شما میبینین در تصویر که چی از شاگرد عزیز؟ انرژی کیمیایی به انرژی برقی تبدیل میشه به نام چی یاد میشه؟ پیل گلوانی. زمانی که امی انرژی برقی به انرژی کیمیایی تبدیل میشه به نام چی یاد میشه؟ ظرف الکترولیز. و وکتور ببینین شاگرد عزیز، زمانی که به جهت وکتورها ببینین میفهمین که تصویر چی مانا داره در اینجا شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای پیل دارنده پل نمکی. شاگرد عزیز، در پارامترهای ارائه شده بالا شما پیل گلوانی را دیدین که انود به طرف چپ و کاتود به طرف راست چی میشه؟ همیشه نشان داده میشه و هر نیمه پیل که از مربوط به یک نیمه تعامل است. هر نیمه پیل شامل یک الکترولیت و محلول الکترولیت است. در صورتی که از پاس های مختلف بوده باشن تا وسط خط عمودی از هم دیگه چی میشه؟ جدا میشه. پول نمکی که از معمولا شاگرد عزیز تا وسط دو خط عمودی که موازی به یک دیگر است مشخص میشه. پیل گلوانی که از شاگرد عزیز به نام پیل دانیال نیز یاد میشه. زنگ چی از شاگرد عزیز؟ در اینجا میبینیم که زنک چیه شاگرده عزیز؟ کپر که از ایره بنام چی یاد میکنه؟ پیل دانیل هم یاد میکنه. الکترولیت ها که از میتوانه به طور مثال شاگرده عزیز زنک و یا هم چی باشه؟ مس باشه و یا هم گازی باشه. و که الکترولیت های هیدروژن که به حیث الکترولیت استاندارد به کار برده میشه شما در شکل میبینین توسط آله به نام ولت متر میتوان تفاوت پتانسیل بین دو الکترولیت را چی کنیم؟ اندازه گیری کنیم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای چی؟ شاگرده عزیز، بالای قوه محرکه پیل. قوه محرکه پیل چیه؟ خب شاگرده عزیز، قوه محرکه پیل که است ما میگیم انتقال چارج برقی در یک ساحه برقی با انجام دادن کار چی است شاگرد عزیز؟ همدراز. مقدار کار برای انتقال چارج برقی از یک نقطه به نقطه دیگر مستقیما متناسب به چی است شاگرد عزیز؟ مستقیما متناسب به تفاوت پتانسیل بین آن دو نقطه است. تفاوت پتانسیل که از شاگرد عزیز به ای و مقدار کار به چی نشان داده میشه؟ به دبلیو. پس تفاوت پتانسیل W مساوی میشه به چی شاگرده عزیز؟ به Q ضرب V. یعنی شاگرده عزیز چارج ضرب چی شاگرده عزیز؟ ضرب مقدار کار که چی شده؟ ضرب تفاوت پتانسیل. میبینین شاگرده عزیز واحد سیستم بین المللی آن چی است؟ عبارت از جول است. خب شاگرده عزیز، بیشتر به حیث واحد مقدار برق فارادی را چی میکنن؟ اینها به کار میبرن که عدد فارادی مقدار چی است؟ برقی است که معادل به چارج یک مول الکترون و مساوی به 96500 درجه سانتیگراد است. چون یک مول الکترون به تعداد 6.02 ضرب 10 به توان 23 الکترون داره. خب شاگرده عزیز، در کل ما امروز بالای چی صحبت کردیم؟ شاگرده عزیز، در کل ما بالای عایق برق صحبت کردیم، همچنان بالای هادی برق صحبت کردیم که چی بود. عایق برق رو گفتیم شاگرده عزیز عبارت از مواد است که جریان برق از آنها عبور کرده نمیتونه، و اجسام هادی عبارت از اجسامی بود که از آنها برق چی است شاگرده عزیز؟ به صورت مکمل عبور کرده میتونست. حال شاگرده عزیز، میایم بالای ای که در فعالیت شما چی دارید؟ در فعالیت شاگرده عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از ای است که مواد از لحاظ چارج به چند نوع تقسیم شده. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز که مواد از لحاظ چارج به چند نوع تقسیم شده، از لحاظ عبور جریان برق به دو نوع تقسیم شده که عبارتش چی است؟ هادی و برق. هادی و چی است شاگرده عزیز؟ عایق برق هستند. که هادی، اجسام هادی کدام اجسام بودن؟ اجسامی که میتونستن شاگرده عزیز برق را انتقال کنه، و اجسام عایق برقی بود عبارت از موادی بود که جریان برق از آنها عبور نمی کرد. همچنان شاگرده عزیز، ما درباره تعامل اکسیدشن و ریدکشن همچنان صحبت کردیم که اکسیدشن عبارت از نصب اکسیژن بود که به صورت عموم تعاملات اکسیدشن عبارت از تعاملات کیمیایی بود که یکی از اجزا یا مولکول مواد تعامل کننده الکترون ها را چی میکرد شاگرده عزیز؟ از دست میداد و چارج مثبت آن بالا میرفت. و کلمه ریدکشن یا ارجاع عبارت از نصب هیدروژن در یک تعامل کیمیایی بود و به صورت عموم پایین آمدن چارج مثبت و بالا رفتن چارج منفی به نام عملیه ارجاع هم یاد می شد، یا هم ریدکشن شاگرد عزیز. در کارخانگی، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اول، پیل برقی را تشریح کنیم. قسمی که قبلا خواندیم شاگرده عزیز، سوال دو، اجسام هادی را تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس آینده شاگرده عزیز ما بالای قوه محرکه پیل ها صحبت میکنیم که قوه محرکه پیل چی است. تا درس بعدی شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. درستون خوب یاد بگیرین، خدا کنه که هیچ مشکل نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز، تا جلسه بعدی، خدا حافظ و مددگارتان. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی نهم تان در فصل هفتم کیمیا. خب عزیزان، آیا شما در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ عزیزم، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. مثل که هر روز شاگرد عزیز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای مرکبات آروماتیک صحبت کرده بودیم. آیا یادتان است شاگرد عزیز که مرکبات آروماتیک چی بود؟ خب شاگرد عزیز، مرکبات فامیل آروماتیکی از در مولکول خود کربن های چی داره؟ کربن های حلقه ای با ثبات را با روابط مخصوص داره. اولین مرکب فامیل آروماتیک چی است شاگرد عزیز؟ بنزین، که در قرن 19 توسط فیزیکدان انگلیسی به نام چی؟ به نام مایکل فاردی از مرکبات عضوی به دست آورد. خب عزیزایم، حالا میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای الکایل هالایت ها صحبت میکنه که از صفحه 106 الا 115 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، آیا میفهمین که الکایل هالایت ها چی است؟ شاگرد عزیز، الکایل هالایت ها که از ترکیبات کیمیایی هست که شامل یک گروپی از الکایل یا گروه هیدروکربن و یک گروپی چی است شاگرد عزیز؟ هالوجن ها است. این ترکیبات که از شاگرد عزیز به نام هالایت های الکلی همچنان شاگرد عزیز یاد میشه که در آن که از یک اتم هالوجن به جای یک اتم هیدروجن در یک مولکول هیدروکربن چی میشه شاگرد عزیز؟ جایگزین میشه. یا هم شاگرد عزیز ما گفته میتونیم که اگر اتم های هیدروجن هیدروکربن ها توسط یک و یا چندین اتم هالوجن ها تعویض شود، در نتیجه چی به دست میاد شاگرد عزیز؟ الکایل هالایت ها. هالایت ها با دست میای شاگرد عزیز و مشتقات هالوجنی هیدروکربن ها است. در کل شاگرد عزیز ما میگیم که الکایل هالایت ها که از مشتقات هالوجنی هیدروکربن ها است و از تعویض یک یا چندین اتم هیدروجن هیدروکربن ها حاصل میشن. تا حالی که از شاگرد عزیز مرکبات هالوجنی فلورین، کلورین، برومین و آیودین شناخته شده است. هیدروکربن ها می تواند مونو هالایت ها و یا هم پلی هالایت ها باشه شاگرد عزیز. الکایل هالایت ها که از شاگرد عزیز دارای فرمول عمومی R رابطه X است که در این فرمول شاگرد عزیز R نشان دهنده گروپ الکایل مانند میتیل، پروپایل و دیگر ها است و X که از شاگرد عزیز نماینگر یک هالوژن است مانند چی؟ کلورین، برومین، فلورین یا هم آیودین. خب شاگرد عزیز، الکایل های هالایت ها که هستن شاگرد عزیز معمولا به صورت مایعات و یا هم گازات در حرارت اتاق وجود داره و همچنان شاگرد عزیز رابطه که در بین الکایل هالایت ها وجود از شاگرد عزیز قطبی است. به خاطر چی؟ به خاطر که هالوجن ها الکترونگتیو تر از چی است؟ از کربن ها. و همچنان شاگرد عزیز، الکایل هالایت ها که از معمولا تعاملات چی؟ جایگزینی هسته ای و همچنان چی از شاگرد عزیز در بعض از تعاملات دیگه شرکت میکنن. معمولا شاگرد عزیز از این مرکبات به حیث محلل ها در صنعت و به حیث ادویه سرماخوردگی استفاده میشه. ترایکلورو ایتلین که شاگرد عزیز در صنایع الکترونیکی استعمال بسیار زیاد داره. ببینین شاگرد عزیز، در اینجا ترایکلورو ایتلین رو میبینین شاگرد عزیز، هالوتان رو میبینین شاگرد عزیز، دایپلورو میتان رو میبینین شاگرد عزیز و برومو میتان رو میبینین شاگرد عزیز که تمام اینها چی از شاگرد عزیز؟ الکایل هالایت ها هستند. خب شاگرد عزیز، ترایکلورو ایتلین که از محلل بسیار خوب است که چی از شاگرد عزیز استفاده میشه و همچنان شاگرد عزیز هالوتان. چی از شاگرد عزیز هالوتان؟ شما میبینین دو کربن در اینجا موجود است، سه دانه فلورین و یک برومین و کلورین شاگرد عزیز و هیدروژن در هالوتان ها موجود است که هالوتان خودش یک ماده بهوش کننده چی از شاگرد عزیز؟ انستزیک است. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای نامگذاری الکایل هالایت ها. قسمی که شاگرد عزیز ما قبلا هم گفتیم، فرمول عمومی الکایل هالاید ها که از R رابطه X است. R یعنی چی شاگرد عزیز؟ R یعنی CnH2n جمع 1 رابطه چی؟ X. در این فرمول اکس که هست ممکن چی هست شاگرد عزیز؟ کلورین، برومین، فلورین و آیدین هست شاگرد عزیز. در کل شاگرد عزیز ما در نامگذاری الکایل هالایت ها ابتدا نام رادیکال الکایل را نوشته میکنیم، به تقریب آن شاگرد عزیز هالوجن را به شکل صفت با پسوند آیدی ای چی میکنیم نوشته. مثلا شاگرد عزیز میتایل پروپایل کلوراید ببینیم چطور نوشته میکنیم شاگرد عزیز؟ اول نوشته میکنیم ایزو بیوتایل کلوراید. ببینید شاگرد عزیز امرای کلورین چی نوشته کردیم؟ آی دی ای نوشته کردیم. همچنان شاگرد عزیز الایل برومواید ببینید، پروپایل کلوراید ببینید که تمام اینها چی هست شاگرد عزیز؟ مثال های از الکایل هالایت ها هست. الکایل هالایت ها شاگرد عزیز همچنان به هالایت های اولی، دومی و سیومی همچنان شاگرد عزیز تقسیم میشن. خب شاگرد عزیز، با اساس سیستم آیپک که از نامگذاری الکایل هالایت ها قسمی است که در اول چی میکنیم؟ طویل ترین زنجیره پیدا میکنیم. بعد از اون شاگرد عزیز زمانی که طویل ترین زنجیره پیدا کردیم، موجودیت رابطه دوگانه یا سگانه چی از شاگرد عزیز بسیار مهم است. نمبر گذاری را از همان کربن شروع میکنیم که موازی هالوجن با آن چی از شاگرد عزیز نزدیک است. و بعد از او شاگرد عزیز نام بقیه و گروپ وظیفوی هالاید را چی میکنیم نوشته. مثلا شاگرد عزیز دو برومو 5 میتایل هگزان. ببینید شاگرد عزیز اول چی است؟ اول زنجیر طویل انتخاب کردیم، بعد از او موازی که در اول چی است شاگرد عزیز نزدیک است، کدام موازی است؟ برومین شاگرد عزیز. بعد از او در کربن پنجم میتایل است شاگرد عزیز. پس چی است؟ زنجیر طویل ما چی است؟ هگزان. در کربن دومی برومین است، از او خاطر ما میگیم که دو برومو 5 میتایل هگزان است شاگرد عزیز. به همین اساس تمام الکل هالایت ها را ما چی میکنیم شاگرد عزیز؟ نامگذاری میکنیم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای استحصال الکل هالایت ها. در کل شاگرد عزیز استحصال الکایل هالایت ها به معنای تولید این ترکیبات از مواد اولیه مختلف است. الکایل هالایت ها در کل ترکیبات کیمیایی است که در آن یک گروپ الکایل و یا یک گروپ هالوجن چی از شاگرد عزیز جایگزین یک اتم هیدروژن در مولکول هیدروکربن است. خب شاگرد عزیز ما می توانیم الکل هالایت ها را به طریقه های مختلف چی کنیم شاگرد عزیز؟ به دست بیاریم. در اول مثلا شاگرد عزیز در هالوجنشن ها که از شاگرد عزیز ما می توانیم شاگرد عزیز از هالوجنشن مستقیم الکان ها الکایل کلوراید و الکایل بروماید را به دست بیاریم. شاگرد عزیز شما می بینید اینجا امرای چی شاگرد عزیز؟ می بینید که امیتان امرای میتان چی کده شاگرد عزیز؟ میتانه همراه کلورین تعامل داده. در نتیجه چی از شاگرد عزیز؟ میتایل کلوراید به دست آورده و هیدروژن کلوراید. خب شاگرد عزیز ما گفتیم قسمی که قبلا هم گفتیم، ما میتونیم زمانی که در هیدروکربن ها یک هیدروژن آنها را امرای چی؟ امرای هالایت ها تعویض کنیم، در نتیجه چی؟ الکایل هالایت ها را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز مثلا در اینجا دیدیم بعد از این که شاگرد عزیز توسط عملی تقطیر از هم جدا میشه چی از شاگرد عزیز؟ کلورو نشان که از کلورو نشان الکان ها با سرعت چی میکنه؟ سرعت میگیره. خب شاگرد عزیز همچنان ما میتوانیم الکل ها را با هیدروژن هالایت ها تعامل بتیم، در نتیجه الکل هالایت ها و آب را چی کنیم؟ تشکیل. مثلا شاگرد عزیز اینجا شما میبینین الکل با چی تعامل کرده؟ با هیدروژن هالایت تعامل کرده، در نتیجه چی را به دست آورده شاگرد عزیز؟ الکایل هالاید و چی را شاگرد عزیز؟ و آب را به دست آوردیم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای عنوان بعدی ما که خواص فیزیکی الکایل هالاید ها شاگرد عزیز. در کل الکایل هالایت ها که شاگرد عزیز میتونه به صورت گاز، مایع و یا هم جامد در حرارت اتاق باشه شاگرد عزیز. هالوجن ها که شاگرد عزیز سبکتر مانند میتایل کلوراید و میتایل فلوراید که است معمولا به شکل چی است؟ به شکل گاز. و هالوجن های سنگین تر که است مثلا شاگرد عزیز پروپایل برومید که است شاگرد عزیز و ایتایل آیوداید که است در حرارت اتاق به صورت چی می باشه؟ به صورت مایع. بعضی از الکایل هالایت ها که از شاگرد عزیز مثلا تترا برومو میتان که از شاگرد عزیز یا پینتا کلوراید ها که از آنها به شکل چی می باشه؟ به شکل جامد. در کل الکایل هالایت ها که هستن معمولا چی از شاگرد عزیز؟ قطبی. به دلیل وجود روابط قطبی بین کربن و هالوجن، هالوجن ها به طور طبیعی چی از شاگرد عزیز؟ الکترونگتیو تر از کربن ها هستند. همچنان شاگرد عزیز، نقطه ایزوب و جوش الکل هلایت ها با میزان و نوع هلوجن ها بستگی داره. الکل هلایت های سبک از نقطه جوش پایین تر داره و الکل هلایت های سنگین تر که است معمولا نقطه جوش و ذوب چی از شاگرد عزیز بالاتر داره. و همچنان الکل هلایت ها معمولا در حلال های قطبی غیر آبی حل میشه، اما در آب معمولا چی از شاگرد عزیز حل پذیری کمتری داره. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای چی؟ بالای خواص کیمیاوی آن. که خواص کیمیاوی آن چی از شاگرد عزیز؟ در کل که از شاگرد عزیز، اتم هلوجن در مشتقات هیدروکاربون ها از جمله الکل هلوجن اتحاک است. نسبت به اتم کربن آن چی از شاگرد عزیز؟ الکترونگتیف تر است و رابطه کربن هلوجن چی می باشه شاگرد عزیز؟ قطبی، قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز. تعامل کننده دو دوستدار هسته شاگرد عزیز مشتق هلوجن و در حالت ها مورد چی می قرار می ده؟ مورد حمله. و یا اتم کربنی که کثافت ابر الکترونی در آن کم است رابطه چی میکنه؟ برقرار میکنه و از مولکول هلوجن را بیجا میسازه. در نتیجه شاگرد عزیز، اتم هلوجن و بقیه نوکلی و فلیک ها تعویض میشه که این تعامل به نام چی یاد میشه؟ تعاملات تعویضی نوکلی و فلی همچنان یاد میشه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای چی؟ بالای عنوان بعدی ما که چیه شاگرد عزیز؟ کلوروفارم. کلوروفارم که از شاگرد عزیز یک ترکیب کیمیاوی با فرمول کیمیاوی CHCl3 است. این ماده به عنوان یک هلوکاربون ها از یک مولکول میتان به دست میاد که در آن 3 اتم هیدروژن با 3 اتم کلورین چی شده؟ تعویض شده. در کل شاگرد عزیز، کلوروفارم که از مایع است و در حرارت اتاق به صورت بیرنگ شفاف و با بوی خاص و شیرینی خاص چی از شاگرد عزیز وجود داره. قطبیت ای ترکیب که از یک مولکول قطبی است به خاطر که رابطه کربن و کلورین قطبی است. و همچنان شاگرد عزیز، کلوروفارم به خوبی در آب چی از شاگرد عزیز؟ در محلول ها حل میشه ولی در آب کم حل میشه شاگرد عزیز. و همچنان شاگرد عزیز، در از کلوروفارم که از به عنوان یک حل کننده در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیاوی استفاده میشه. در گذشته از کلوروفارم به عنوان ماده بیهوشی برای جراحی ها استفاده میشد، اما به دلیل خطراتی که داره شاگرد عزیز حال استفاده نمیشه. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزی ما. حال میاییم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوالتان ای است که الکایل هلایت ها را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، الکایل هلایت ها مشتقات چی از هلوجنی هیدروکاربون ها است و از تعویض یک یا چندین اتم هیدروژن هیدروکاربون ها چی میشه؟ حاصل میشه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، نامگذاری الکایل هلایت ها را تشریح کنین. سوال دومتان، خواص فیزیکی الکایل هلایت ها را تشریح کنین. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای چی صحبت میکنیم؟ الکل ها. خب شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارت.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.